سلام، رادیو آزادی را میشنوید. من امید مرزبان هستم. طالبان صدها نیروی نظامی را به بامیان فرستادند. وزارت دفاع طالبان گفته است این اقدام برای حفظ امنیت و ثبات در بامیان شده، اما گروهی میگویند این اقدام سبب ایجاد ترس و وحشت میان مردم در بامیان شده است. در این باره تا لحظات بعد با تفصیل بیشتر صحبت خواهیم کرد. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر خواستار حمایت فوری بین‌المللی از خدمات صحی و آزمایشی برای کاهش سرعت گسترش ویروس کرونا در افغانستان شدند. این فدراسیون هشدار داده است که موج جدید همگیری ویروس کرونا در افغانستان در حال افزایش است و سیستم شکننده مراقبت‌های صحی این کشور را بیشتر آسیب رسانده. سازمان صحی جهان هم هشدار داده که در میان افرادی که موارد ویروس کرونا را در افغانستان آزمایش می‌کنند، تقریبا نتیجه نصف از آنها مثبت می‌باشد که به گفته این سازمان نشان دهنده گسترش این همگیری است. در رویدادهای جهان قصر سفید می‌گوید که دیدار احتمالی رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در حال حاضر از آجندای کاری بیرون شده است. جن ساکی سخنگوی قصر سفید به زمان دیدار میان جو بایدن و ولادیمیر پوتین اشاره نکرد، اما گفت تا زمانی که روسیه نیروهایش را از اوکراین خارج نکند این ملاقات صورت نخواهد گرفت. پیش از این واشنگتن گفته بود که رئیس جمهور جو بایدن توافق کرده تا به زودی با همتای روسی خود دیدار کند، اما جن ساکی افزود که واشنگتن راه دیپلماسی را به طور کامل بسته نخواهد کرد. روسیه روز دوشنبه استقلال منطقه های دونیتسک و لوهانسک در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت و همچنین غرب گفته که روسیه با استقرار حدود 150,000 سربازش در مرزهای اوکراین قصد حمله به این کشور را دارد. و در اوج این همه تنش ها میان روسیه و غرب بر سر اوکراین، عمران خان صدر اعظم پاکستان به مسکو رفته است. انتظار می رود فردا عمران خان با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ملاقات کند. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه گفته که عمران خان با ولادیمیر پوتین در مورد روابط دو جانبه، اوضاع افغانستان، افرادگرایی و همچنان در مورد مسائل منطقه‌ای و بین المللی گفتگو خواهد کرد. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 رادیو آزادی را می شنوید.
بزرگا بر اساس مصلحت و لزوم دید خودشان یک لیوا را برای بامیان اختصاص دادن.
این اقدام طالبان به چه معناست؟ امنیت بامیان یا ایجاد ترس میان مردم؟ در همین برنامه به آن خواهیم پرداخت و از بحران اوکراین هم به شما خواهیم گفت. روز به روز این بحران داغ‌تر می شود. تازه تر اینها چیست؟ در همین برنامه با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 باز هم من امید مرزبان شما را به این برنامه و این مجموعه خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. طالبان صدها نیروی نظامی را به بامیان فرستادند. وزارت دفاع طالبان گفته است که این اقدام برای حفظ امنیت و ثبات در بامیان شده، اما گروهی میگویند این اقدام سبب ایجاد ترس و وحشت میان مردم خواهد شد. بیشتر در این گزارش.
در حالی که نگرانی ها از آغاز درگیری ها میان طالبان و مخالفان آنان در شمال و شمال شرق افغانستان مطرح می شود، طالبان به تازگی 1500 نیروی تازه نفس را به بامیان اعزام کردند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که هدف از اعزام این نیروها ایجاد لوای نظامی برای تامین امنیت بهتر این ولایت است.
بزرگا بر اساس مصلحت و لزوم دید خودشان یک لیوا را برای بامیان اختصاص دادند. بامیان به عنوان ولایت مثل ولایت‌های دیگر این هم حقشان هست که یا لیوا یا کندک در آنجا باشد. بر اساس کدام تهدید یا بر اساس کدام چیز نیست، عملیات نیست. اونجا هم مثل ولایت‌های دیگر در کنترل ما هست، همه چیز خطر جدی احساس نمیشه.
اما محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی میگوید طالبان با اعزام این نیروها میان مردم وحشت ایجاد کردند. او در صفحه فیسبوکش نوشته است در این روزها یک نیروی 1500 نفری لوای دو از قلوردی تندر پکتیا به بامیان گسیل داشته و در ولسوالی یکاولنگ، پنجاب و ورس گروه های ضربتیشان مانور میدهند و در میان مردم وحشت و رعب ایجاد میکنند، در حالی که مردمان هزاره بامیان تا هنوز کدام اقدام علیه طالبان انجام ندادند. طالبان پیش از این به ولایت‌های پنشیر، بغلان و بدخشان نیز نیرو اعزام کرده بودند. حکومت طالبان در حال صدها نیروی نظامی را به ولایت‌های شمالی اعزام کرده که به تازگی صدای منصوب امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهور پیشین، میان کاربران شبکه‌های شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که از اکمال و انسجام نیروها در برخی ولایت‌های شمال و شمال شرقی از جمله بدخشان سخن زده شده است. با تلاش زیاد نتوانستیم تاییدیه این صدا را به دست بیاوریم. سخنگوی وزارت دفاع طالبان در حال هدف اعزام نیرو به بامیان را تامین امنیت در این ولایت عنوان می‌کند که ملا محمد شیرین فرمانده لوای 5 قول اردوی 203 منصوری طالبان در مراسم ورود این نیروها به بامیان گفته است که برخی از گروه‌ها با حمایت کشورهای همسایه و دنبال ایجاد ناامنی در برخی ولایت‌ها از جمله بامیان هستند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام روی همین امواج. پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را در همین امواج بشنوید. 1296 و FM 100.5. وزارت داخلی طالبان به قماندانی امنیه کابل دستور داده است که از شلیک بر افراد و عملیات شبانه خودداری کنند. این وزارت در یک رهنمود 5 ماده‌ای که به پلیس کابل فرستاده است تاکید کرده کسانی که از این دستور سرپیچی کنند بیدرنگ و محکمه سپرده خواهند شد. این اقدام پس از آن می شود که مدت پیش یک زن در غرب کابل با ضربه گلوله طالبان کشته شد. همچنان گزارش ها از بازداشت شماری از فعالان مدنی در جریان عملیات شبانه نشر شدند، اما این گزارش را طالبان رد کرد. بیشتر در این گزارش.
به دنبال افزایش گزارش‌های مربوط به قتل، شکنجه و بدرفتاری در جریان عملیات، بازرسی و بازداشت از سوی طالبان، وزارت داخلی طالبان در یک دستور جدید به فرماندهی امنیه کابل عملیات شبانه و شلیک بر افراد را منع کرده است. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل، به رادیو آزادی گفت در این دستور عمل همچنین آمده است که در هنگام بازداشتی‌ها نباید شکنجه، آزار و اذیت و توهین صورت گیرد.
هیچ کس اجازه شلیک در هنگام گشت و پیره را ندارد. اگر خدای ناکرده مورد حمله قرار گرفتید، حق دارید برای دفاع از خود تیراندازی کنید.
عدم مداخله در امور حقوقی افراد بدون حکم محکمه و رفتار مطابق اخلاق شرعی با مراجعان نیز شامل این رهنمود است. زدران میگوید در این رهنمود 5 ماده‌ای تاکید شده که متخلفان بدون هیچ درنگی به محکمه سپرده شوند. این در حالی است که در یک ماه گذشته گزارش از کشته شدن غیر نظامیان بیگناه از سوی طالبان در رویدادهای مختلف از جمله در ایستهای بازرسی امنیتی افزایش یافته است. عبدالمجید بشیر، نامزد زینب، یکی از قربانیان این گونه رویدادهاست.
زینب حدود 1.5 ماه پیش
در ایست بازرسی طالبان در منطقه گولایی حوزه 13 امنیتی کابل با ضربه گلوله کشته شد. عبدالمجید که برای رسیدگی به پرونده قتل نامزدش منتظر حکم دادگاه است میگوید با آنکه از این تصمیم جدید وزارت داخلی طالبان استقبال میکند، اما در برای عملی شدن آن شک دارد.
متاسفانه اونا زیاد باغن با امری از بزرگوهای خود هم نیست. گروه هست و گروه هست اونا.
روز جمعه گذشته یک دکتر نیز به نام فضل احمد در جریان بازرسی در منطقه کارتای 4 شهر کابل با ضرب گلوله طالبان کشته شد. برخی از باشندگان کابل میگویند که اگر طالبان این رهنمودها را عملی کنند تا حدود از نگرانی ها و ترس ذهنی در میان مردم کاسته می شود. مؤمنه ظریف، باشنده کابل، به رادیو آزادی گفت
اقدام وزارت داخله که استفاده از سلاح را منع بسازه و اجازه فیر برای افراد امارات اسلامی عمدتاً کار نیک هست که میتواند باشندگان شهر کابل از آسودگی ذهنی خوب و برخوردار شود و حراس از ایستهای بازرسی در روزها و شبها نداشته باشد.
هرچند این دستور وزارت داخله طالبان تا کنون تنها به فرماندهی امنیه کابل صادر شده، اما افزون بر کابل در روزهای اخیر از وقوع چنین رویدادهای در برخی ولایت‌ها نیز گزارش شده است. یک زن که سوار بر یک ریکشا بود و روز شنبه در یک ایست بازرسی طالبان در قندهار در نتیجه شلیک گلوله کشته شد. این همه رویدادهایی اند که طالبان آنها را تایید کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در رویدادهای افغانستان سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که تهدید شکلگیری دوباره گروه‌های تروریستی در افغانستان نگران کننده است. اما طالبان به این نگرانی چه پاسخ می‌دهند؟ تا لحظات بعد. اما حالا نگاه می‌اندازیم به آنچه در اوکراین می‌گذرد و درگیری‌ها میان روسیه و اوکراین. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که دیدار احتمالی جو بایدن رئیس جمهور این کشور با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش لغو شده است. این اظهارات پس از اعزام نیروهای روسی به مناطق لوهانسک و دونیتسک در شرق اوکراین نشر شد. با لغو این ملاقات فرصت کاهش تنش میان غرب و اوکراین هم تضعیف می شود. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
جن ساکی سخنگوی قصر سفید میگوید که ملاقات احتمالی میان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین همتای روسیش در حال حاضر از اجندای کاری بیرون شده. او گفت که تا زمانی که روسیه نیروهایش را از اوکراین بیرون نکند، بایدن با همتای روسی خود دیدار نخواهد کرد. پیش از این واشنگتن از توافق بایدن برای دیدار قریب الوقوع با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خبر داده بود. ساکی دیروز افزود که واشنگتن هرگز درهای دیپلماسی را به طور کامل مسدود نخواهد کرد، اما تاکید کرد که تلاش‌های دیپلماتیک تنها در صورت میتواند موفق باشد که روسیه روی کرده خود را تغییر دهد. دیدار احتمالی رؤسای جمهور آمریکا و روسیه پس از آن لغو شد که ولادیمیر پوتین استقلال دونسک و لوهانسک، دو منطقه شرقی اوکراین را به روز دوشنبه به رسمیت شناخت و تصمیم اعزام نیرو را در آنجا گرفت. وزرای خارجه آمریکا و فرانسه هم روز گذشته دیدارهای جداگانه ایشان را با همتای روسی خود لغو کردند. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت که آنها مشاهده میکنند که روسیه تهاجم را آغاز کرده و دیپلماسی را کنار گذاشته. با وصف این همه ناامیدی‌ها، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که کشورش همچنان منتظر یک راه حل سیاسی است، اما افزوده که منافع روسیه نباید قربانی شود. کشورهای غربی همچنین تحریم‌های جدید را علیه روسیه به دلیل پیشروی نظامیان روسی در اوکراین اعلام کردند. آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا، ژاپن و استرالیا هم از وضع تحریم‌های جدید اقتصادی علیه روسیه سخن گفتند. جرمنی اعلام کرده که پروژه انتقال گاز نورد استریم 2 میان این کشور و روسیه را به حالت تعلیق درآورده.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان با جبی و با قام و با سمت و با تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل
شنونده رادیو آزادی هستید برنامه در امواج آزادی را روزهای پنج شنبه فراموش نکنید و حال هم نگاه کوتاهی میندازیم و رویدادهای ورزشی مخصوصا امشب که شب چمپیونز لیگ هست بازیهای جالب دیگ قهرمانان اروپا امشب برگزار خواهد شد میان اتلتیکو مادرید و منچستر یونایتد در این بازی احتمال زیاده که لوئیس سوارز بر در مقابل کریستیانو رونالدو قرار بگیره وجود داره هرچند تا هنوز ترکیب هر دو تیم به طور نهایی اعلان نشده همزمان امشب بازی دیگه بین بنفیکا و آیاکس آمستردام یا آجاکس آمستردام هست که بازی هم بازی جالب و جذاب خواهد بود دیشب هم شاهد بازی های جذاب در چمپیونز لیگ بودیم یوونتوس با ویاریال 1-1 مساوی کرد و همچنان چلسی در خانه خود توانست تیم فرانسوی لیل را 2-0 شکست بده امشب هم به دیدار جالب از چمپیونز لیگ انتظار باشید
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی را شنیده میتونین آدرس ماست azadiradio.com یا azadiradio.org سخنها و نظریات و گفتنی هایتان را همچنان میتونین روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت بکنین و نظریاتتان را برای ما بنویسین از تازه ترین تحولات و رویدادهایی که در روستا و قریه و شهر خودتان اتفاق میفته هم برای ما بنویسین و بفرستین در لابلای برنامه های رادیو آزادی کوشش میکنیم پیام ها و گفتنی های شما را هم جا بدیم سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که تهدید شکلگیری دوباره گروه های تروریستی در افغانستان نگران کننده است اما طالبان به این نگرانی چه پاسخ می دهند؟ در این گزارش بشنوید
طالبان به اظهارات اخیر دبیر کل سازمان ملل متحد درباره فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان واکنش نشان داده است. وزارت خارجه طالبان می‌گوید که امیرخان متقی در دیدار با نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد، اظهارات دبیر کل سازمان ملل متحد مبنی بر افزایش تهدید گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرده است. آنتونیو گوترش در ماه روان از بسیج مجدد گروه‌های هراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی کرد و افزود که اگر جلو فروپاشی اقتصادی افغانستان گرفته نشود، مردم از گرسنگی خواهند مرد و تروریسم گسترش خواهد یافت. اما حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، به رادیو آزادی گفت که سرپرست وزارت امور خارجه طالبان به دیبورا لاینز، فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد، گفته است که این ادعاها نادرست است.
افغان ها چنین اظهارات را نگران کننده، تحریک آمیز و همین گونه با کمپاین برای گروه های خراب کار می دانند.
متقی افزوده که افغانستان اجازه نخواهد داد از خاکش در برابر هیچ کشور دیگری استفاده شود. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان درباره تحریم های وضع شده در برابر حکومتشان گفته است که افغانستان یک کشور محاط به خشکی است و میزان واردات این کشور بیشتر است و این تحریم ها به مردم آسیب رسانده است تا حکومت. با این حال دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یونما بار دیگر تاکید کرده که در دیدار با امیرخان متقی روی حفظ حقوق همه افغانها، پیشرفت در غلبه بر چالش‌های اقتصادی و آمادگی برای بازگشت همه دختران و پسران به مکتب بحث شده است. جامعه جهانی اخیراً نسبت به تهدید منظم شدن دوباره هماهنگی و گسترش گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و افزون بر این، حضور داعش و القاعده را همچنان یک تهدید بزرگ دانسته است. دو هفته پیش تام ویست، فرستاده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان، گفت که طالبان در برابر داعش مبارزه کردند اما هنوز اقدام جدی در برابر القاعده انجام ندادند، نگرانی هایی که طالبان پیوسته آن را رد کردند.
وضعیت اقتصادی افغانستان از مهمترین مسائل مورد بحث در این روزها در افغانستان است. پس از فروپاشی حکومت پیشین و روی کار آمدن دولت طالبان، این وضعیت بحرانی تر شده است، زیرا سازمان‌های جهانی و کشورهای کمک کننده فعالیت‌های اقتصادی خود را و کمک‌های خود را با افغانستان قطع کردند. در این حال وزارت اقتصاد حکومت طالبان از ایجاد یک پالیسی اقتصادی تازه برای رشد اقتصاد افغانستان خبر داده است. عبداللطیف نظری، معین مسلکی این وزارت، روز چهارشنبه با اعلام این پالیسی، قطع کمک‌ها و منجمدسازی دارایی‌های افغانستان را از مشکلات اساسی فراراه رشد اقتصاد افغانستان خواند. بیشتر در این گزارش.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید تغییر پالیسی کشورهای کمک کننده و منجمد شدن ذخایر ارزی افغانستان پس از تغییر نظام تاثیر منفی بر رشد اقتصادی افغانستان گذاشته است. مقام های این وزارت اما از تلاش تازه به هدف حل مشکلات اقتصادی افغانستان و رشد اقتصاد آن خبر میدهند. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان، به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که به این هدف یک پالیسی اقتصادی را تهیه کردند.
نظام بازار با رویکرد اجتماعی الگویی هست که ما در پالیسی اقتصادی برای کل کشور برای مورد توجه دقت نظر قرار دادیم و اقتصاد روز به روز در حال رشد است، منتها بدون شک چالش وجود داره.
آقای نظری گفت که در این پالیسی موضوعات مدرن ساختن زراعت، غیر سیاسی شدن تجارت، مبارزه با فساد، اصلاح قوانین دست و پاگیر، حمایت از زنان تجارت پیشه، حمایت از صادرات، نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی، اشتغالزایی از طریق پروژه های بزرگ چون تاپی، کاسا 1000 و برخی پروژه های دیگر در نظر گرفته شده است. او تاکید کرد که تلاش های دیگری نیز برای حل مشکلات موجود در بخش اقتصاد به شدت ادامه دارد. مسئولان وزارت اقتصاد طالبان همچنان میگویند که پس از تحول سیاسی اخیراً 134 مؤسسه داخلی تازه راجستر شده که در حال حاضر 1950 مؤسسه داخلی و 262 مؤسسه خارجی در سکتورهای مختلف در افغانستان مشغول کارند. اما شماری از آگاهان اقتصادی افغانستان به این نظرند که حکومت طالبان باید پیش از ایجاد پالیسی های اقتصادی به بحران بشری در کشور رسیدگی کند. نظیم سمون یکی از این آگاهان.
دمی وضعیتی که است به نظر ما باید توجه بیشتر به رفع بحران بشری شود که باید اولویت کاری حکومت فعلی باشه بعد از اون ما میتونیم که با برنامه انکشافی اقتصاد توجه بیشتر بکنیم.
اما وزارت اقتصاد طالبان میگوید یک کمیته به هدف رسیدگی به توزیع عادلانه کمک های بشری نیز تشکیل شده و تلاش می شود تا کمک ها به مستحقین توزیع شود. این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان این کشور با بحران اقتصادی مواجه شده و در کنار برهم خوردن سیستم بانکداری و تجارت در این کشور، بنا بر گزارش سازمان های بین المللی، در حال حاضر بیش از 23 میلیون نفوس افغانستان به کمک های غذایی نیاز دارند.
شنونده رادیو آزادی هستید. مجمع خبری همین بود. در ادامه برنامه با فرشته نگاه باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، در این بخش برنامه با من فرشته نگاه خوش آمدید. در ادامه از وضعیت زندگی شما را از زنان در سلطه طالبان به شما میگوییم که قبلا فعالیت های هنری داشتند.
خیلی جاها دیگه ما از او دست کشیدیم، رفتن نمیتونیم، تمام جامعه را میشناسن.
بسیاری از باشنده های شهر کابل از پرچاوی دوامدار برق شکایت دارند.
پرچاوی ها به حد زیاد است.
در دو شب بعد از دان یا 11 شب بعد نه، پیش از 4 بجه به وقت برق نمیشه.
پیام های شما در ادامه نشر میشوند. اما اولتر از همه، شما را از زنانی که پیش از حاکمیت طالبان فعالیت های هنری داشتند، اکنون میگویند که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان با چالش های جدی روبرو هستند. شما را از زنانی که سرپرست خانواده هایشان هم هستند، مشکلات اقتصادی و محدودیت های وضع شده بر زنان را از موانع اصلی صدرای زندگی روزمره خود میدانند. طالبان پس از حاکمیت خود با نشر اعلامیه محدودیت هایی را بر نوعیت نشرات رسانه ها، جمله توقف فیلم ها و سریال هایی که در آنها زنان نقش آفرینی کردند خبر دادند. جزئیات در این گزارش.
متاسفانه نخونی دارین زندگی کرانشین و عمالی برج سرزاد پیکرامی رو.
این گوشه ای از درد و دل زن است که 16 سال هنر پیشه بوده. در قالب فعالیت های هنریش روایتگر قصه های زیادی از زندگی زنان افغان بوده و حال قصه 6 ماه اخیر زندگیش را بر روایت نشسته است. 11 سال می شود بار سنگین مدیریت و سرپرستی خانواده را نیز به دوش می کشد. شوهر این بانوی هنرپیشه را بیماری 11 سال پیش زمینگیر کرده که حتی یارای راه گشتن ندارد. این بانو اما 6 ماه نتوانسته به وظیفه برود یا هم با مشکلات و نیازمندی های اعضای خانوادهش بیرون از منزل به راحتی و مثل گذشته رسیدگی کند. این هنرپیشه زن میگوید هیچ یک از اقاربش هم دست یاری برای خانواده سه نفریشان در این شرایط پیش نکردند. این بانوی هنرپیشه که به علت حساسیت های موجود میخواهد نامش را در گزارش ننویسیم، در مورد چالش های فعلی زندگیش به رادیو آزادی گفت.
خیلی جاها دیگه ما از او دست کشیدیم، رفتن نمیتونیم، بازار کوچه هم معمولاً که بیشتر نمیتونم رفته، من بیشتر موقع ها مجبور میشم دکتر شوهر خوب ببرم یا دختر خوب دکتر ببرم، یا مثلا خرید فروش برای خونه دیگه به هر منطقه هم که میرم مغازه‌دارا تمام جامعه میشناسن.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان با نشر اعلامیه های محدودیت هایی را بر نوعیت نشرات رسانه ها، از جمله توقف فیلم ها و سریال هایی که در آنها زنان نقش آفرینی کردند خبر دادند که تا امروز ادامه دارد. بانوی دیگری که او نیز نمیخواهد نظر به آنچه چالش های امنیتی نسبت به خود عنوان میکند از او در گزارش نام برده شود، میگوید سرپرست خانواده خود است و در دوره جمهوریت نسبت علاقه زیاد مدلینگ میکرد. این بانوی 24 ساله میگوید مکلف به کار کردن و فراهم ساختن نان و آب خانواده 4 نفریشان است. این مدل جوان که در پهلوی فعالیت در بخش مدلینگ با یک سازمان نیز کار میکرده میگوید تحولات سیاسی اخیر هر دو را از او گرفته است. او میگوید اگر رویکرد حکومت طالبان با زنان چنین بماند، یافتن لقمه‌نانی برای زنانی که سرپرست خانواده هایشان هستند دشوار و حتی ناممکن خواهد شد. او در مورد چگونگی گذاشتن زندگیش زیر حاکمیت طالبان به رادیو آزادی گفت.
6 ماهی که به این حکومت ما زندگی میکنیم واقعا مثل 100 سال میگذره و بسیار زیاد سخت است، نه تنها بر ما بلکه به دخترای امثال ما واقعا خیلی سخت میگذره. کسی که مثلا همیشه در بیرون کار کرده باشه، نه تنها مدلینگ، هر بخش دیگه که کار کرده باشه و در بیرون باشه و اما یک بار خانه نشین شوه و نتونه جای بره، قیداد برش وز شوه، یعنی این قانونایی که طالبا وضع کرده، خانوما حجاب اجباری باید بکنن، از خانه ما تا به حال یعنی مثل حکومت سابق که از خانه بیرون میشدیم نمیتونیم بیرون شیم.
خواسته این بانوان از جامعه جهانی و حکومت طالبان این است که محدودیت ها از زندگی زنان افغان را بردارند تا آنان به ویژه زنان و دخترانی که خود سرپرست خانواده‌اند بتوانند در مسلک های خود در کنار به دست آوردن ارزش های معنوی کسب درآمد نیز کنند. خواستیم در زمین دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، بلال کریمی، حمدالله وسیق و انام‌الله سمنگانی معاونین وی به پرسش‌های رادیو آزادی تا زمان نشر این گزارش پاسخ ندادند. طالبان اندکی پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان، همانند دوره اول حاکمیتشان، شماری از زنان و دختران را از درس خواندن و کار کردن منع کردند. پس از آن شماری از زنان و دختران به این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها اعتراض‌های خیابانی را اندازی کردند. دامنه این اعتراض‌ها تا پارلمان اروپا و نشست اسلو رسید، اما تا حال نتیجه مطلوبی در پی نداشته است و حکومت طالبان هم شماری از این زنان و دختران معترض را زندانی کرد. شعار این زنان در بیشتر اعتراض‌هایشان نانکار آزادی بود. جامعه جانی هم برای مشروعیت بخشیدن حکومت طالبان رعایت حقوق بشر، مخصوصاً حقوق زنان و دختران را شرط گذاشته. پیش از این طالبان گفتند که زنان حق آموزش و کار را برابر با آموزه‌های شرعی دارند، اما تعریف واضحی از آن نکردند. اکنون هم طالبان پذیرفتند که تمامی نهادهای آموزشی و تحصیلی برای زنان و دختران در ماه حمل آغاز شوند و این کار در بخش‌های گرمسیر کشور عملی شده است. در میان زنانی که سرپرست خانواده‌اند و در دوره جمهوریت فعالیت‌های هنری، فرهنگی یا نظامی داشتند، کسانی هم هستند که می‌گویند پس از حاکمیت طالبان مجبور شدند در خانه‌های مردم لباس‌شویی کنند تا به سفره اطفالشان لقمه‌نانی آورده باشند. کان هم همه روزه میسر نیست. هرچند طالبان تحصیل و کار زنان را در چوکات شریعت اسلامی تعریف می‌کنند، اما جزئیاتی از این تعریف و چگونگی آن در فعالیت‌های هنری و فرهنگی زنان را تاکنون به دست ندادند. در دوره نخست حاکمیت طالبان در افغانستان، زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری و فرهنگی و آموزشی به دلیل ممانعت طالبان نقشی نداشتند، اما در این دوره تاکنون شماری از زنان توانستند در بخش‌های مشخصی چون معارف و صحت کار کنند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
و حال میشنوید که شمار از باشندگان کابل میگویند پرچوی دوامدار برق مشکلات زیادی را بر آنها ایجاد کرده. آنها میگویند که در یک شبانه روز تنها برای چند ساعت معدود برق دارند. مسئولان شرکت برشنا گفته که این معضل کوتاه مدت است و تلاش ها برای الان ادامه دارد. جزئیات در این گزارش.
شمار از شهریان کابل از کمبود برق و پرچوی های دوامدار برق در این شهر شکایت دارند. مینا، یکی از ساکنان کابل، میگوید در یک شبانه روز تنها برای 2 یا 3 ساعت برق دارند.
پرچوی ها به حد زیاد است. زنان و مردان که در خانه کار میکنند، کمپیوتر و موبایلشون به چارج کافی نیاز داره که یا موبایل و کمپیوترهای خود بیرون از خانه میفرستند تا ای که چارج کافی داشته باشن و از خانه کار بکنن.
مهرابودین، دیگر باشنده کابل، میگوید برنامه منظمی برای توزیع عادلانه و منظم برق وجود ندارد.
پرچوی برق به حد زیاد شده، تقسیم اوقات وجود ندارد. در 2 شب بعد از دان یا 11 شب بعد نه، پیش از 4 بجا وقت ضرورت مردم میشه بعد وقت بعد خانه میشه.
اما حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا به رادیو آزادی، میگوید که این معضل کوتاه مدت است و تلاش ها برای حل آن ادامه دارد.
کم پرچوی پرچی هیوادوال اندیش نداری؟
این مشکل دراز مدت نیست، تنها در زمستان به دلیل استفاده بیشتر به وجود می آید و انشاءالله به زودی حل می شود. بالای استفاده برق در زمستان بسیار فشار وارد می شود. ما تقسیم اوقات را تنظیم کردیم و بر بنیاد آن برای مشترکین برق می دهیم. در کنار آن تلاش می کنیم اولویت بیشتر را به شرکت های صنعتکاران بدهیم تا کار آنان نیز با تأخیر و چالش روبرو نشود.
به گفته مسئولان شرکت برشنا، شهر کابل در حال حاضر به 700 مگاوات برق نیاز دارد، اما تولید آنان 380 مگاوات برق است و به همین دلیل پرچوی ها بیشتر شده است. پیش از این شرکت گفته بود که در ماه های اخیر 4 قرارداد واردات برق را به ارزش 260 میلیون دلار با کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ایران و ترکمنستان امضا کرده است. بر بنیاد این قرارداد 2 میلیارد کیلووات برق در ساعت از ازبکستان، 1.5 میلیارد کیلووات در ساعت از تاجیکستان، 800 میلیون کیلووات در ساعت از ایران و 1.3 میلیون کیلووات در ساعت از ترکمنستان خریداری شده است. مسئولان شرکت برشنا گفته بودند که این مقدار برق وارداتی که به افغانستان میرسد به مشترکین برق در 26 ولایت توزیع خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما.
فعلا به حالت اساس هستیم، مدیریت از افغانان روسی تماس نمیگیریم که حتی ما زیاد زنگ بزنیم دیگر کنیم، ما را به نام غلامی آمریکا و چونچنان گفتن میگیرن. واقعیتش چشم و به این طرف میشم و نمیشار زمین هم کار نداشته شون نمیگردیم.
گشار کابل بلکل سوداگری نیست، داد ستود نیست، کسی پیسه نداره، خودش خبر داره، ملل متحد کمک میکنه به مردم غریب و بیچاره، او را همی طالب و نایه و وکیل و بگیر نمان میگره، حال دکانداره را بازاب ساخته، اگر رقم فرمایکا جور کردن که از کدام ساعت تا کدام ساعت کار میکنی، چه خواهید داری بود، در بازار ها میگردن که تمام دکاندار که مال خود بندیست.
پیام شما نظر شماست.
خبرهای کوتاه. وزارت داخلی طالبان به قماندانی امنیه کابل دستور داده است که از شلیک به افراد و عملیات شبانه خودداری کنند. این وزارت یک رهنمود 5 ماده‌ای که به پلیس کابل فرستاده است این موضوع را گفته. طالبان این اقدام را پس از آن میکنند که چند پیش در کابل خانم به نام زینب با ضرب گلوله طالبان در نزدیک یک پسته امنیتی به قتل رسید. همچنان در همین هفته در ولایت قندهار در نتیجه تیراندازی نیروهای طالبان یک زن کشته و 2 زن دیگر زخمی شدند. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر خواستار حمایت فوری بین المللی از خدمات صحی و آزمایشی برای کاهش سرعت گسترش ویروس کرونا در افغانستان شده. این فدراسیون هشدار داده است که موج جدید همگیری ویروس کرونا در افغانستان در حال افزایش است. قصر سفید میگوید که دیدار احتمالی رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در حال حاضر از آجندای کاری بیرون شده است. جن ساکی سخنگوی قصر سفید با زمان دیدار میان جو بایدن و ولادیمیر پوتین اشاره نکرد، اما گفت تا زمانی که روسیه نیروهایش را از اوکراین خارج نکند این ملاقات صورت نخواهد گرفت. پیش از این واشنگتن گفته بود که رئیس جمهور جو بایدن توافق کرده تا به زودی با همتای روسیه خود دیدار کند. روسیه روز دوشنبه استقلال منطقه های دونیتسک و لوهانس در شرق اوکراین را بر رسمیت شناخت. و در اوج این هم تنش ها میان روسیه و غرب بر سر اوکراین، عمران خان صدر اعظم پاکستان به مسکو رفته است. انتظار می رود فردا عمران خان با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ملاقات کند. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه گفته که عمران خان با ولادیمیر پوتین در مورد روابط دو جانبه، اوضاع افغانستان، افرادگرایی و همچنان در مورد مسائل منطقه‌ای و بین المللی گفتگو خواهد کرد. و امشب شب فوتبالی است. لیگ قهرمانان اروپا برگزار می شود. تیم فوتبال اتلتیکو مادرید اسپانیا میزبان رقیب انگلیسی خود منچستر یونایتد خواهد بود و بنفیکا از آژاکس آمستردام میزبانی خواهد کرد. دیشب به این سلسله چلسی توانست تیم لیلی فرانسه را 2-0 شکست دهد و ویاریال و یوونتوس به تساوی 1-1 رسیدند.
نو با جوانان.
سلام، به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدید. از 40 سال به این سو میلیون ها شهروند افغانستان بیشتر به دلیل ناامنی، بیکاری و جنگ داخلی در کشور رای مهاجرت در پیش گرفتند. در سالهای گذشته همزمان با سرد شدن هوا ورود مهاجران قاچاقی متوقف می شد، اما امسال با تسلط طالبان بر افغانستان مردم حتی در زمستان هم تلاش می کنند تا افغانستان را ترک کنند. اگر از راه قانونی نشه، اونا در تلاش هستند که از راه های غیر قانونی کشورشان را ترک کنند. از طرف هم برخی از افغانهایی که به گونه قاچاقی به کشورهای اروپایی منتقل شدند با مشکلات زیاد روبرو هستند. در سال جاری به گونه بی سابقه هزاران شهروند افغانستان راه مهاجرت به کشورهای اروپایی و همسایه های افغانستان به هدف داشتن یک زندگی امن و نسبتاً آرام در پیش گرفتند. در اواخر فیلم ها و عکس های هم در رسانه ها به نشر رسیده که نشان دهنده دشواری های مهاجرت شهروندان افغانستان در مرز ترکیه و ایران است. در این ویدیوها دیده میشه که این مهاجران با شکنجه های شدید روبرو هستند و برخی از اونا از سوی قاچاقچیان به دلیل پرداخت نکردن پول مورد شکنجه قرار میگیرند. بسیاری از مهاجرین افغان که به یونان میرسند در جریان عبور از آبهای یونان با تهدید غرق شدن مواجه میشند و در برخی موردها هم حتی غرق شدند. در برنامه امروز فکر نو با جوانان در مورد همین موضوع با 4 تن از جوانان افغان که در کشورهای مختلف مهاجر هستند و از راه های غیر قانونی مهاجرت کردن گپ میزنیم. این جوانان هر یک محمود نسیمی فارغ صنف 12 و فعلا در فرانسه، عبدالمتین متین یکی از جوانان افغان در ایران، عبدالسلام اسحاقی فارغ اکادمی نظامی و فعلا در جرمنی و محمد ادریس جویا یکی از جوانان افغان در ترکیه است. جوانان عزیز به برنامه ما خوش آمدین. بحث را با محمود نسیمی آغاز میکنیم. محمود، خودت از چه زمانی از افغانستان خارج شدی و راه مهاجرت